بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رسیدین به تنبیه آخر. لابد ان تعرف ان نسبت العقل الاول الى العالم الكبير و حقائقه حقائقی به اینها نسبت روح الانسانی الى البدن و قواه و ان النفس الکلیت قلب العالم الكبير كما ان الناطقه قلب الانسان و لذلك يسمى العالم بالانسان الكبير. خب در این فصل پنجم که مربوط به حضرات خمس و عوالم الهی بود گفته شد که عوالم به کلیه و جزئیه تقسیم میشن و عوالم کلیه رو به حضرات خمس تقسیم کردیم. در این تنبیه آخر چند بحث مطرحه. بحث اول این که عالم دارای مراتب است و عقل اول آغاز مراتب عالم است. منظور از عالم هم اینجا عالم کبیری است که عوالم خلقیه رو شامل میشه، یعنی خارج از سقع ربوبی هست. رفتی به تعینات اول و ثانی یا مرتبه احدیت و واحدیت نداره. عقل اول آغاز مراتب عالم و عقل هم در عرف در فلسفه همون روح عرفانی است. العقول عند الفلاسفه، الارواح عند العرفا، بل ملائکه عند الشعر. این مطلب اول. مطلب دوم، در عالم با اینکه کثرت هست و از عقل اول آغاز میشه تا به هیولا میرسد، یک وحدت و انسجام حقیقی حاکمه. همون گونه که در اعضا و جوار انسان کثرت هست و در این حال دارای وحدت حقیقی است و انسان یک حقیقت رو تشکیل میدهد، عالم هم از با وجود کثرتش از وحدت حقیقی برخورداره. هر حال وقتی میگیم عقل اول، نفس کلی یا کتاب مبین، ام الکتاب، اینا همه اجزاء عالمن، ولی یک وحدت و انسجام حقیقی بین اجزاء عالم وجود دارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم می‌فرماید نسبت عقل اول به عالم کبیر و حقایق عالم کبیر نسبت روح انسانی است به بدن، به اعضای بدن و قوای بدن. یعنی همونطوری که روح انسانی مدبر و تدبیرگر اعضا و جوارح و قوای بدن هست، عقل اول هم چنین نسبتی رو و جایگاهی رو در عالم کبیر دارد و در واقع مدبر سایر اجزاء عالم کبیر هست عقل اول. مطلب چهارم این است که انسان کامل جایگاه مهمی در این عالم کبیر دارد، چون خلیفت الله هست. اینی جائلون فی الارض خلیفه. و به همین جهت همه ملائکه بر او سجده کردن. و وقتی انسان کامل خلیفت الله شد مثل مستخلفان ان می شود. این همونطوری که مستخلفان ان احاطه وجودی بر عالم دارد، انسان کامل هم احاطه وجودی داره و مدیریت کل عالم رو به اذن الله انسان کامل داره. این شبیه همون استدلالی است که هشام بن حکم در مناظره‌ای که با عمرو بن عبید داشت و ضرورت امام رو ثابت کرد و توضیح داد که نسبت امام به عالم همانند نسبت قلب انسان است به بدن. چطور اگر ما قلبی نداشتیم اعضا و جوار هر کدوم پراکنده کار خودشو میکرد، ولی یک مدیریت، یک انسجامی بین اعضا و جوار هست که همراه با تدبیر انسان هم میبیند، هم میشنود، هم لمس میکند، هم حرف میزند، همه اینها رو با هم میتونه انجام بده و قلب او این امور رو مدیریت میکنه. نسبت امام با عالم هم همینطور هست. لذا فرمودن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این گفتگوی هشام بن حکم با عمرو بن عبید که در کافی جلد 1 صفحه 169 تا 171 آمده، امام صادق علیه السلام رو خوشحال کرد و از امام سوال کرد تو این استدلال از کجا یاد گرفتی که اینگونه با او بحث کردی. در واقع این مطلب چهارم بیانگر این است که خلاصه چنین جایگاهی انسان کامل نسبت به هستی داره. بله. پنجمین مطلب این است که عقل اول و نفس کلی به حقایق خارجی علم دارند. به تعبیری حقایق در کتب الهی مانند ام الکتاب و کتاب المبین تحقق دارند. اما نباید گمان کرد که این حقایقی که در ام الکتاب و کتاب المبین هست، این حقایق از سنخ وجود ذهنی هست. بله، صور مخلوقات گفته می شود، صور مخلوقات در عقل اول به نحو اجمالی، در نفس کلی به نحو تفصیلی وجود دارد. ولی این صور مخلوقات که در عقل اول و نفس کلی هستن از سنخ علم حصولی و علم ذهنی وجود ذهنی نیستن. مثل علم انفعالی حصولی انسان به شما نمیرن، چون تمام حقایق خارجی عالم زلال و سایه های این صوری هستن که در عقل اول و نفس کلی هستن. پس نمیتونه این صوری که در عقل اول و نفس کلی تحقق دارن از سنخ وجود ذهنی و علم حصولی باشن. واقعا حقایقی هستن که زلال و سایه های آنها میشه این حقایق خارجی که در عالم مثلا ماده حجوم دارن. و در واقع بله، علمی که اونها عقل اول و نفس کلی دارد به اون صور علم حضوری است. مطلب ششم، نسبت حقایق خارجی رو با عقل اول و نفس کلی میسنجه. می فرماید حقایق خارجی با عقل اول و نفس کلی تغایر مفهومی دارن. حقایق خارجی غیر از عقل اول و نفس کلی هست، ولی به حسب وجود عین همه. به حسب مفهوم و به حسب تعین مغایر همان، چون حقایق خارجی تعینات اون صوری هستند که در عقل اول هم. حقایق خارجی مادی، چون تقسیم کردیم تعینات رو به سخ ربوبی و تعینات خلقی، تعینات خلقی هم شدن عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. این حقایقی که در عالم مثال و عالم ماده هست چه نسبتی دارن با عقل اول و نفس کلی؟ میگه اینها از جهت مفهوم و تعین مغایرن، چون حقایقی که در عالم ماده و عالم مثال است، این حقایق تعینات صوری هستن که در عقل اول حضور دارن. اما با اینکه تعینن و مفهومن مغایرن، ولی وجودن متحدن. چرا؟ برای که ما قائل به اصالت وجودیم یک، و قائل به وحدت وجودیم دو. و همه عالم تعینات هستی هند و هیچ حجابی بین مظهر و ظاهر هم وجود نداره. وقتی همه عالم با وجود متحده، پس مراتب مادون با مراتب مافوقشون هم اتحاد دارن، تغایر تعینی دارن، اتحاد وجودی دارن. بعد ایشون یه مثالی میزنه، میگه مثل افراد انسان نسبت به آدم. افراد انسان غیر از آدم هم، غیر از آدم ابوالبشر هم، ولی همین انسان ها در آدم یه زمانی جمع بودن، همه در صلب آدم جمع بودن، بعد به کثرت تبدیل شدن. پس همه حقایق هم، حقایق خارجیه، در عقل اول جمع شدن، بعد تفصیل پیدا کردن. تفصیلات اونها در عالم خارج از باب تعینات عقل اولن، لذا در عین اینکه تعینات متعددی هستن، ولی به لحاظ وجود و حقیقت واحدن، مثل همه انسان ها که در حقیقت جمع بودن در صلب آدم. و به همین خاطر ما در حدیث داریم اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. یعنی در واقع انسان کامل، که میدونید انسان کامل شخصیتی است که در قوس صعود به عقل اول میرسه، به مرتبه عقل اول پیدا میکنه، حتی از اونم میگذره، تعین ثانی و تعین اول رو هم اتحاد پیدا میکنه. و اون موقع این انسان کامل یک وحدت حقیقی با همه مصادیق و افرادش داره، همه میشن ظهورات او و همه عالم هم میشن ظهورات حق تعالی. یعنی چون ما قائل به اصالت وجود در عرفان، قائل به اصالت وجود و وحدت وجود هستیم، تمام حقایق خارجی مادون نسبت به عقل اول و نفس کلی در حالی که تغایر تعینی دارن، ولی اتحاد وجودی دارن. و خود عقل اول هم همینطور، عقل اول هم نسبت به عرض کنم حق تعالی تغایر تعینی داره، ولی وحدت وجودی داره. بله؟ بله دیگه، وجود یک حقیقته، تعین ظهور اون وجوده، نمود اون بوده است. دیگه چون الوجود واحد و لا شریک له. تشکیک فقط در ظهوراته، نه در وجود. و الا وجود یکی بیشتر نیست، وحدت شخصی حقیقیه داره. یعنی تمام این ظهورات، تمام حقایق خارجی که ذیل عقل اول می گنجن، با عقل اول اتحاد وجودی دارن. یعنی اتحاد وجودی دارن، بلحاظ وجود متحدن. چرا؟ چون وجود در همه اینا هست، اصلا تعین ببین همونطوری که میگیم اسم عبارت است از صفت به علاوه ذات و همه اسما در ذات مشترکن و ذات در همه اسما هست، تمام تعینات هم ظهور ذات هست، پس ذات در همه ظهورات مشترکن. پس ظهور حقایق خارجی که ظهورات مادونن نسبت به عقل اول که ظهور ما فوق است، اتحاد وجودی دارن، یعنی وجود در همه اینا، ظهور وجود در همه اینا، اصل وجود یکسانه، ظهوراتش متفاوت هست، چون ظهور تنزل، وجود تنزل پیدا کرده تعینات خودش، لذا اتحاد وجودی دارد همه تعینات با حق تعالی و همه تعینات پایین با تعینات مافوق. حتی در کتاب این نکته هم اشاره میکنه که از این جهت بین ماهیات و هویات هم فرقی نیست. بله ماهیات کلیاتند، هویات جزئیاتند. ما مثلا میگیم انسان، فرس، بقر، شجر، اینا ماهیاتند، اما زید و عمرو و بکر و خالد و تقی میشن هویات انسان. همونطوری که هویات زید و عمرو و بکر و خالد و نقی و تقی اتحاد با انسان دارن و از این جهت اتحاد با عقل اول دارن، ماهیات مختلفه فرس و بقر و شجر با اینکه اختلاف باهوی دارن ولی اتحاد با عقل اول دارن، چون همه ظهورات او هستن. فرق نمی کنه چه افراد رو بگی اتحاد وجودی دارن با عقل اول، چه ماهیات رو بگی، ماهیات با اینکه اختلاف باهوی با هم دارن ولی اتحاد وجودی با عقل اول داره، چون همه اینا ظهورات عقل اول هست. توجه داری؟ اینا عرض کنم خدمتتون یک مطلب. مطلب دیگری که جناب قیصری در اینجا دارد این است که میگه که عالم و معلوم هم با وجود تمایز مفهومی دارن، اما در اصل هستی وحدت دارن. عالم و معلوم بله دو مفهومن، دو تعینن، هم با اصل وجود هم متحدن. مثالی میزنه، بگی شعاعهای مختلفی که ستارگان بر زمین دارن، در روز ستاره ها با نور خورشید شعاعشون رو به زمین میرسونن، در شب با نور ما شاهشون رو به زمین میرسونن. درسته نور خورشید و نور ما متفاوته و هر دو با نور ستاره متفاوتن، ولی نور ستاره متحده، یکی نور ستاره هست در روز، یکی نور ستاره هست در شب. پس اتحاد علم و عالم و معلوم، این اتحاد، اتحاد وجودی است ولو اختلاف مفهومی باشد. علم یه معنا داره، عالم یه معنا، معلوم یه معنا، اما همشون تجلیات یه وجودن و ریشه حقیقی برتری هم دارن و اون اتحاد اسما و صفات و اعیان ثابت است با هم. شما در سقع ربوبی اسما و صفات متفاوتن، اما همشون متحدن در چی؟ در این که وجود در همه اینا مشترکه. مثلا عالم وجود به علاوه علم، قادر همان وجود به علاوه قدرت، رحیم همان وجود به علاوه رحمت، حیات همان وجود به علاوه حیات، حی همان وجود به علاوه حیات. لذا درست به لحاظ تعینی تفاوت دارن ولی به لحاظ وجودی تفاوتی ندارن، یکسان هستن، مشترکن. لذا من اگه بخوام یه جوری دیگه، به عبارتی دیگه بگم، یک وجود حق است، یه تجلی داره به نام فیض منبسط الهی، این فیض منبسط الهی یک حقیقت که با وجود تعینات مختلف و کثرت تعینات اما همشون یک وحدت حقیقی با هم دارن به نام فیض منبسط الهیاتون از بحث نفس رحمانی رو هم قبلا داشتیم. نفس رحمانی یک حقیقته و یک تجلی حق است. بزا الواحد و لا یستر انها الا الواحد، از واحد که وحدت حقی حقیقی حق تعالی است یه واحد صادر شد به نام فیض منبسط الهی. توی فیض منبسط الهی اسما هست، صفات هست، اعیان ثابته هست، عالم ارواح و عقول هست، عالم مثال هست، عالم ماده هست تا هیولا، همشون در فیض منبسط الهی وحدت حقیقی دارن. توجه داری؟ و لذا اگر در این فیض منبسط الهی صور علمی هم هست، علم حضوری، علم حصولی، علم فعلی، علم انفعالی، علم بسیط، علم کثیر، همه اونا همه متعدن در این فیض منبسط الهی. تغایر تعینی و مفهومی دارن تک تکشون، یعنی همه شون وحدت در یک ظهور دارن به نام فیض منبسط الهی، که فیض منبسط الهی هم یک حقیقت واحد منبسط است که ظهور یک واحد حقیقی است. یعنی یک وحدت حقیقیه، یک وحدت حقیقیه زلیه، که این وحدت حقیقی زلیه تجلیات و تعینات مختلفی درش هست. پس بنابراین خیال نکنید این کثرتی که ما در عرفان بحث میکنیم کثرت منهای وحدت حقیقی است. کثرت در تعینات هست ولی از وحدت حقیقی برخورداره. و آخرین مطلبی هم که ذکر میکنه این است که انسان کامل به جهت این که از در قوس صعود به عقل اول میرسه و از عقل اول هم عبور میکنه میرسه به تعین ثانی و حتی تعین اول، البته قیصری که قبلا هم عرض کردم تعین اول رو مقام ذات میدونه دیگه، انسان کامل به تعین اول نمیرسه، یعنی به مرحله احدیت نمیرسه چون احدیت همون عین ذاته، فقط به تعین ثانی میرسه. و این طبق نظر عرفای دیگه تعین انسان کامل به تعین ثانی که همون تعین اول او هست، قیصری هست، میرسه به اونجا و وقتی رسید همه حقایق رو در بر داره و نسخه عالم کبیر است. به همین خاطر اگر در روایات میبینید گفته میشود که رضا الله رضا نا اهل بیت، این مبنای عرفانی و عقلانی داره ها. این که فرمود رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست، این بحث احساسی نیست، چون به مرتبه انسان کامل رسیده و در مرتبه انسان کامل تمام اسما و صفات الهی در او ظهور و تجلی پیدا کرده، لذا غضب او غضب خداست، رحمت او رحمت خداست، عین الله هست، وجه الله هست، ید الله هست. نه اصلا نه، غضب او غضب خداست چون او تجلی تام خداست، چون غضب خدا فعل خداست دیگه. بله دیگه، این عرض کنم خدمتتون بیان این تنبیه که خب خارجش طول کشید چون مباحث متنوعی داشت، من لازم بود اینا رو عرض کنم. تنبیه آخر، لابد ان تعرف ان نسبت العقل الاول الى العالم الكبير و حقائق عالم کبیر به اینها نسبت روح انسانی الى البدن و قوا. این به ناچار باید بدانی که نسبت عقل اول به عالم کبیر، عالم انسانی رو میگن عالم صغیر که در واقع همین عالم انسانی عالم اکبره. توجه داری که خودش هم گفت اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، ولی گاهی قد در عرفان انسان میگن عالم صغیر، این عالم از عالم یعنی شق عوالم خلقی رو میگن عالم کبیر. و نسبت عقل اول به عالم کبیر و حقایق وجودی عالم کبیر به این آن نسبت روح انسانی است به بدن و قوای آن. همون استدلال جناب شام ابن حکم با امر ابن عبی که عرض کردیم که دل امام صادق علیه السلام رو شاد کرد. بله بله اون منظور روح انسانه. بله قلب سنوبری نیست. نه روح توجه و وقتی میگن روح انسانی تا زمانی که مدبر است بهش میگن نفس. روح هم میگن وقتی مجرد تام شد تعبیر روح هم میگن تعبیر روح. ولی الان اینجا منظورش وقتی داره نسبت میده با بدن منظورش نفسه که تعبیر روح هم میشه دیگه. نفخت و فیلم روحی قرآن تو عرفان تو کتاب فلسفی میگن نفس. وقتی به تجرد تام تا زمان که تجرد ناقصه بهش میگن نفس. وقتی به تجرد تام رسید میشه روح. ولی تعبیر روح به نفس هم شده اشکال نداره. و ان نفس الکلیه قلب العالم الکبیر. نفس کلیه قلب. حالا اینجا تعبیر کرده عقل و عرض کنم خدمت شما مثل روح انسانی و نفس کلی رو قلب عالم کبیر معرفی کرده. کما ان ناطقت قلب الانسان. ناطقه قلب انسان است. اینجا ناطقه نفس ناطقه قلب انسان. منظور قلب صنوبری نیست. ولذالک یسمی العالم به انسان کبیر. عالم رو انسان کبیر هم گفتن. انسان رو عالم صغیر گفتن. عالم رو انسان کبیر هم گفتن. حالا این چی میخواد بگه؟ این حرفش اینه میگه همونطوری که انسان دارای یک حقیقت واحدی است، عالم کبیر یا همین انسان کبیر هم دارای یک حقیقت واحدی است و جایگاه عقل اول و نفس کلی مثل جایگاه نفس ناطقه و قلب انسان و روح انسان داره به اجزا و جواره و قوایه است. ولی کسرت اعضا و جواره بدن رو که میبینید چطور به وحدتش هم میرسید؟ وحدت حقیقی هم بینشون هست و ما یک انسان دارای یک حقیقت وحدانی هستیم. کل عالم هم عالم کبیر هم دارای یک حقیقت وحدانی است که جزء رئیسش میشه عقل اول و نفس کلی. به فرق عقل اول و نفس کلی رو هم گفتیم. عقل اول همه صور حقایق درش هست به نحو اجمالی و در نفس کلی همه صور حقایق هست به نحو تفصیلی. حالا بعد میگه این صور چه جای داره. ولا یتوهم ان الصور التي يشتمل العقل الاول اجمالا و النفس الكلية تفصيلا عليها غير حقائقها. یه توهم نکنی که صوری که عقل اول اجمالا اونها رو در بر دارد و نفس کلی اونها رو تفصیلا در بر دارد، تفصیلا علیها یعنی بر اون صور، خیال نکنید غیر حقایق صور است. بگی یه صوری در عقل اول و نفس کلی است که با حقایق صور متفاوته. مثل اینکه صور ذهنی در ذهن ما غیر از حقایق و معلومات خارجی است. صور ذهنی ما معلومات بالعرض هم به ذات هم مثل حقایق خارجی معلوم بالعرض هستن. آیا صوری که در عقل اول است به نحو اجمالی و در نفس کلی است به نحو تفصیلی غیر از حقایق اون صور است که در خارج از عقل اول و نفس کلی هست؟ میگه نه غیر اون نیست. به ان یفیز من الحق سبحانه و علیه ما صبرن منفکتون ان حقایقا. این به ان تفسیر این غیریته به گونه ای که افاظه ارز کنم افاظه بشود صبر از حق تعالی علیه ما. علیه ما زمین رو بزنید به عقل اول و نفس کلی. افاظه بشود از عقل از حق تعالی بر این عقل اول و نفس کلی. چی افاظه بشود؟ صبر صبره بن یفیزه بگیم بهتره که معلوم باشه. بن یفیزه صبرون منفکتون ان حقایقا. یه یه صور منفکی از حقایق این صور افاضه بشه. یعنی چی؟ یعنی صورت ارتسامی اون حقایق، صور حصولی و عرضی اون حقایق آرز بشود در عقل اول و نفس کلی. نه لا یتبهم، بل افاظت و تلک الصور علیه ما عبارتان ان ایجاد تلک الحقایق فیه ما. اصلا اینو به شما بگم، تمام حقایق خارجی سایه ها و ظلال اون صوری هم که در عقل اول و نفس کلی هستن. توجه داری؟ میفهمد که بلکه افاظه این صور بر عقل اول و نفس کلی عبارت است از ایجاد اون حقایق در عقل اول و نفس کلی. یعنی اول خداوند حقایق رو افاظه کرده در عقل اول اجمالا، در نفس کلی تفصیلا، بعد او حقایق خارجی، یعنی حقایقی در عالم مثال و عالم، حتی نه در عالم مثال و عالم ماده، حقایقی که در عالم ارباب و عقول است غیر از عقل اول، این عقل دوم، عقل سوم، عقول ارضیه، همه از عقل دوم تا عقل عاشق و عقول فعاله همشون عقول ارضی و عالم مثال و حقایق عالم مثال و حقایق عالم ماده، هر چی از اینا ظلال اون صوری هم که در عقل اول اجمالا هست و در عقل و نفس کلی تفصیلا هست. فرمود که کل ما فی الخارج من الحقائق، هر چیزی که در خارج از حقایق، یعنی از عقل دوم به بعد، بیا تا حیولا، همه مثل ظلال و سایه های به تلک صور، یعنی اون صوری که در عقل اول و نفس کلی هست. از هیالتی تظهر فی الخارج به واسطه ظهور آفی ما اولا، چون هیه یعنی این حقایقی که علتی تظهر فی الخارج، حقایقی که ظاهر میشن در خارج، مثلا حقایقی که در عالم ماده است، حقایقی که در عالم مثال است، حقایقی که در عالم عقول و ارواح است، همه به واسطه ظهور حقایق است در عقل اول و نفس کلی اولا. یعنی اول این حقایق توسط عقل تعالی ظهور پیدا کرده در عقل اول و نفس کلی، بعد ظهور پیدا میکنن در عوالم مادون و یحصل لهما العلم بها، و حاصل می شود برای عقل اول و نفس کلی علم به اون حقائق. به عین تلک الصور الفائزت علی ما، به عین اون صوری که تنزل به یعنی در واقع فیض بر این عقل اول و نفس کلی پیدا می کند، یعنی همون صوری که در عقل اول و نفس کلی است، همون ها در خارج تنزل پیدا میکنن و در واقع علمی که عقل اول به حقایق خارجی داره، همون حضور اون صور نزد آنها، علم حصولی نیست، علم حضوری است. زمان میگه به عین تلک صور فاضت علیه ما و یحصل لهما العلم بها، به عین تلک صور فاضت علیه ما، یعنی علمشون علم حصولی است، یعنی علم عقل اول و علم نفس کلی به حقایق علم حضوری است، چون خود اون حقایق اون صور پیششون حاضره. توجه دارید؟ وقت تنزل یافته اون صور در خارج میشه این حقایق خارجیه، لا به صور منتزعت من الخارج، نه به سبب صور که انتظار شده از خارج، یعنی از صنف علم حصولی و انفعالی نیست. و تلک الحقایق این حقیقت العقل الاول، این حقایق این حقیقت عقل اوله، بل این کل عالم بها به حسب وجود محض، بلکه این هر عالم بخونید، بل این کل عالم بها، بلکه این هر عالمی به اون حقایق است به حسب وجود محض، یعنی هر کس هر موجودی که عالم به اون حقایق است، این حقایق این اون عالمه به حقایق به حسب وجود محض، به حسب وجود، گرچه مفاهیم و تعینات چون متفاوته و امکانند من حیث تعینات ها و معلومات ها غیره ها، گرچه به حسب تعینات اون حقایق و معلوماتشون غیرها هستن، یعنی غیر اون عوالم، غیر از اون کل عالم عالم هستن. یعنی این حقایق و امکانات اون حقایق به حسب تعینات و معلوماتشون غیر اون حقیقت عقل اول، زمین ها رو بذارید به حقیقت عقل اول، یعنی عقل اول تعینان هیولان تعینان، عقل اول تعینان حقایق در عالم ماده هم تعینات، عقل اول تعینان و حقایق در عالم مثال هم تعینات، عقل اول تعینان و حقایق در عالم عقول و ارواح هم تعینات، بلاز تعینات و بلاز معلومات یعنی مفاهیم، بلاز مفاهیم مفهوم ذهنی، عقل یه مفهوم ازش داریم، هیولا یه مفهوم ازش داریم، عقل اول یه مفهوم ازش داریم، مثلا فرس و بقر و شجاع اینا مفاهیم هم در ذهن، بلاز مفهوم غیر همان، بلاز تعینات هم غیر همان، برای تعینی که عقل اول داره غیر تعینی است که مثلا هیولا داره یا حقایق خارجی در عالم ماده و مثال داره، اما به حسب وجود اینا عین همان. چرا؟ چون تمام این حقایق حقیقتشون در اون صوری که در عقل اول است اجمالاً و در نفس کلی است تفصیلاً موجوده و خود اون حقایق میشه عقل اول و نفس کلی حضور داره و علم عقل اول و نفس کلی و حقایق علم حصولی نیست، علم حضوری از علم فعلی از نه علم انفعالی، لأننا بینا ان الحقائق كلها راجعه الى الوجود الماده. حالا به چه دلیل میگی؟ به دلیل اصالت وجود و وحدت وجود. وقتی ما اصالت وجودی شدیم یک، وقتی وحدت وجودی شدیم دو، پس همه حقائق، چه حقایقی که در عالم ماده است، چه حقایقی که در عالم مثال، چه حقایقی در عالم عقل و حتی عقل اول، همه راجعه الى الوجود المطلق که حق تعالی باشد به حسب الحقیقه. فکل منها عین الاخر به اعتبار وجود، پس هر یک از این حقایق عین دیگریش به اعتبار وجود، همه عین همان. چرا؟ چون همه تجلیات یک وجودن، گرچه به لحاظ تعینات متغیرن و امکانات متغایرتون و امکانات متغایرتن به تعینات. خب به ایزن بله؟ تعینات یعنی تجلیات، تجلیات یعنی ماسبالله، ماسبالله به لحاظ این که هر ماسبالله یه تعین مخصوص خودش از غیر همه، تعین عقل اول غیر از تعین عقل ثانیست، تعین عقل اول غیر از تعین نفس کلیست، تعین عقل عاشق غیر از تعین عقل اول است، تعین این عقول غیر همان، تعینات این عقول غیر همان، تعینات این عقول با تعینات مثالیه و تعینات مادی غیر همه، غیریت تعینی دارن، غیریت مفهومی هم دارن، دو چیزا، ولی غیریت وجودی ندارن، غیریت مفهومی دارن، غیریت نمودی دارن، ولی غیریت بودی ندارن، چون همشون تجلیات یک حقیقتا ان الهوا کلها راجعتون الى الوجود المطلق. و ایزن خب تا حالا چی گفتیم؟ حالا میگه و ایزن ایشو در واقع تا اینجا خواست بگه آقا گرچه عالم کبیر یا انسان کبیر دارای کثرتند اما دارای وحدت حقیقی هم هستند، همونطوری که انسان از کثرت اجزایی و قوایی و جوارحی و جوانحی برخورداره اما در این حال از وحدت حقیقی هم برخوردار است، عالم کبیر و انسان کبیر هم همین گونه است. لذا اما نسبت عقل اول و نفس کلی با بقیه اجزا نسبت نفس ناطقه و روح انسانی است به اعضا و جواره و قواه است، یعنی جایگاه رئیسه داره، اما همه از این وحدت برخوردار، کسرت تعینی دارن، کسرت مفهومی دارن، ولی وحدت حقیقی بینشون هست، چون در همشون وجود حق حاضره. خب حالا دلیل دوم میخواد برای همین بیاره که آقا جان خیال نکنید عقل اول در این عالم کبیر یک تافته جدا بافته است. نه خیر، رکن رئیسه هست، ولی کل عالم کبیر از وحدت حقیقی برخورداره. میگه و ایزن هو یعنی عقل اول، هو این عقل اول، اول صورت ظهرت فی الخارج للحضرت الالهیه. حضرت الهی بالاش میشه تعین ثانی، صورت بالاش میشه مظهر. در عرفان صورت خیلی وقت به معنی مظهر به کار میگه. عقل اول اولین مظهری است که ظاهر میشود در خارج. حالا مظهر چیه؟ مظهر للحضرت الالهیه، یعنی در سوق ربوبی تعین ثانی رو داریم، جامع جمعی اسماء و صفات برای تفصیلی. تعین اول که مقام احدیته که طبق قیصری عین ذاته، چون مجموع اسماء و صفات الهی برای اندماجی میشه عین ذات. ولی تعین ثانی مجمع اسماء و صفات الهی و اعیان ثابته است بنابر تفصیلی. اولین مظهری که ظهور میکنه از این تعین ثانی میاد به عالم خارج، عقل اول. آخرینش هم میشه چی؟ هیولا، که استعداد محض.
از نظر عرفا و فلاسفه.
نه، از نظر عرفا.
عرفا دیدن هم فلاسفه معاشره مدلده.
نه نه. عرفا نکتهش اینه، میگه ما دنبال این نیستیم مثل مشایخ بگیم 10 تا عقل. نه خیر، شهود نشون میده عقول فراوانه. هم عقول طولیه فراوانه، هم عقول عرضیه فراوانه. یعنی عقول طولیه رو که مشا میگن و عقول عرضیه رو که اشراق میگن، عرفا میگه نه، هم عقول طولیه هست، هم
عقلی هست.
عالم عقل با کسراتش هم هست، هم طولن هم عرضن. ولی اولین مظهرش عقل اوله، اینو قبول دارن.
ولی تفرقه شاید داره اینه که اونا میگن چند تا عقل داره، اینا تقسیم بندی میکنن عالم عقول رو، مثلا چهرروت و ملکوت و ملکوت.
بله، حالا اونا در اصلا بین ارواح خودشون طبقه بندی متعدد دارن عرفا. وقد بینا ان الحقائق الاسمائیه فی هذا المرتبه، بالاش میشه تعیین ثانی، همون مقام واحدیت که گاهی خود مرتبه الوهیت هم گفته میشه. میفهم که قد بینا ان الحقائق الاسمائیه در این تعیین ثانی من وجه عینها، عینها از حقائق اسمایی که در تعیین ثانی است از جهتی عین همان، به لحاظ وجودی اسما عین همان. چرا؟ برای اینکه اسم علیم ذات به علاوه علم، اسم قدیر ذات به علاوه قدرته، اسم حیات حی ذات به علاوه حیاته، پس ذات در همشون مشترکه، ذات این هم حقیقت وجودیه. پس قد بیان ما ان الحقائق الاسمائیه در تعین ثانی من وجنی از جهتی عین اسما هستند، بالاش میشید به لحاظ وجودی، و من وجن غیر اسما هستند از جهتی غیر همان. از چه جهت؟ به لحاظ تعینی، برای تعین اسم علیم غیر از تعین اسم قدیره، غیر تعین اسم حیه. فمظهرها، نه بالا گفت عقل اول صورت و مظهر حضرت الهی است، حالا اینجا میگه فمظهرها، پس مظهر اسما، حقایق اسماییه، مظهرها رو بزنید به ها، ضمیر ها رو بزنید به حقایق اسماییه. وقت مظهر حقایق اسماییه کی بود؟ عقل اول بود. پس مظهر اسما الهیه که همون عقل اول باشد، ایزن کذالک همچنین است، یعنی از جهتی عین اسماء الهی است و از جهتی غیر اسماء الهی است. عقل اول از بلعاز وجودی عین اسماء الهی است به لحاظ تعینی غیر اسماء الهی است. اسماء الهی جزء سوق ربوبیه، عقل ابد جزء عالم خلقه. پس از جهتی غیر هم شده. عبارت رو دقت کنین، روشن شد؟ فاتحاد الحقائق فیه، گفتیم در عقل اول همه حقائق صور حقائق هست، اما صور حقائق علم حصولی نبود، علم حضوری بود، یعنی حقیقت الحقائق در علم اول هست، حقائق خارجی. صور الحقائق در عقل اول هست، یعنی حقیقت حقائق خارجی در عقل اول هست. پس اتحاد حقائق در عقل اول فی نقل اول، اتحاد حقائق در عقل اول مثل اتحاد بنی آدم از کلشون در آدم قبل ظهورم به تعینات، قبل از اینکه ظهور پیدا کنن بنی آدم به تعیناتشون. حالا اینکه همه فرزندان آدم در آدم متحد بودن دو تا معنا داره. یه معنا اینه که بگیم ذرات ریزی بودن در عالم ذر که در صلب آدم بودن، بعد از صلب آدم خارج شدن، کسراتی وجود آمد. یا بگیم همه این عقل در نفس آدمی حضور داشته. یه وقت آدم به معنی آدم ابوالبشر هست، معنا این میشه که همه بنی آدم به صورت ذراتی در صلب آدم متحد بودن، بعد از صلب آدم خارج شدن. یا منظور از آدم انسان کامل است که انسان کامل حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است. و معناش اینه که تمام بنی آدم حقیقتشون در اون انسان کامل بوده، بعد ظهورات و تعینات متعدد پیدا کرده، یکی شده زید، یکی شده عمی، یکی شده بقی، خالق، تقی، نقی، الافه. که در تایید این تفسیر دوم، این حدیث اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، امام علی فرمه انا آدم الاول، یا داره انا القلم، این تعبیر ها اومده که در بهار انور عادت شد طول حسن زاید می فرمد که پس اتحاد حقائق در عقل اول مثل اتحاد بنی آدم کلهم هست در آدم قبل ظهور بنی آدم به تعیناتشون، تعینات این بنی آدم. می‌فرماید که و این کانت به حسب هویاتهم مختلفتن عند ظهور، گرچه به حسب هویاتشون، هویت با ماهیت در عرفان فرقش نیست، ماهیت عبارتن از هم ماهیت کلیه، هویت ماهیت شخصیت جزئیت، به حسب هویات افراد شخصی افراد انسان اینا مختلفن عند ظهور. وقتی ظهور میگه یکی زیده، یکی عمرو، یکی خالد، تقیه، نقیه. بل هو آدم الحقیقی، بلکه هو هو این کی، یعنی عقل اول آدم حقیقی است. نه تنها حقائق در عقل اول متحد است، بلکه اصلا عقل اول آدم حقیقی است. و یعید اون یعید مطب را خوب علیه السلام اول ما خلق الله نوری. اصلا به همین خاطر مسئله دقت کنید وراثت و وصایت مطرح میشه. چرا هر پیغمبری یک وارث، یک وصی و وارث دارن؟ انبیایی که اولو الازمن و رسولن معمولا اوصیایی دارن و وارثانی دارن، و پیغمبر خاتم که مهیمن تمام انبیای گذشته است، امیر المؤمنین به عنوان وصی او مهیمن تمام اوصیاء گذشته خواهد بود. چرا وصی پیغمبر از امیرالمومنین؟ چون وارث پیغمبر است، وارث علم پیغمبر است، وارث کمالات پیغمبر است. هزار باب بر علی گشوده شد، از هر بابی هزار باب دیگر گشوده شد. چون وارث علم و کمالات نبی است، لذا وصی نبی است. الا انه لست به نبی، نفرمود دیگه نبی نیست، ولی وصی است. و چون وارث است وصی است، لذا وراثت حیثیت تعلیلیه وصایت است، ثبوتن و وصایت حیثیت تعلیلی وراثت است اثباتن. این وقتی محرم شد که امیرالمومنین وصی پیغمبر است، کشف می شود که وارث پیغمبرم بوده. پس وراثت حیثیت تعلیلیه وصایت است ثبوتن، و وصایت حیثیت تعلیلیه وراثت است اثباتن. و به همین دلیل وراثت ثابت می کند وصایت را، و وصایت ثابت می کند خلافت را. و این سیر منطقی است. و تعجب این است که صوفیه اهل سنت این مقام و منزلت وصایت و وراثت معنوی و عرفانی امیرالمومنین از پیغمبر قبول دارن، از امیرالمومنین قطب الاقطابشون هست، اما میگن اشکال نداره حالا سیاست مثلا به کسی دیگه داده بشه. چطور ممکنه؟ خلافت یعنی تمام مقامات مستقرف الامر رو دارد، الا اونی که استثناء کرده با اون نبوت هست، چون خاتم انبیاس بیره. ولی اختلاف بالماهیات، کدوم این جمله از خودم هست، ولی برداشت من از مجموع روایاتی که در وصایت و وراثت هست. خب بعد می فهمد، خب ما اختلاف حقائق اختلافات هویت رو درست کردیم، آیا میشه گفت خب مثلا زید ام بعد اینا اختلافات هویتی دارن با هم؟ ببین همشون در آدم متحدن و همشون در عقل اول متحدن، درسته؟ ماهیات رو چی میگیم؟ ماهیات کلی فرس، بقر، شجر، حجر، اینا رو هم میتونیم بگیم اتحاد حقیقی دارن در عقل اول؟ میگه بله، فرق نداره. همونطوری که زید و عمرو و بکر و خالد اختلاف هویتی دارن عند ظهور، ولی اتحاد وجودی دارن فی العقل الاول، که عقل اول هو آدم الحقیقی، چون اول ما خلق الله العقل. ماهیات کلی هم که اختلاف ماهوی دارن عند ظهور، یکی فرس، یکی بقر، یکی شجره، همه اینا اتحاد وجودی دارن در عقل اول، چون همه اینا صور حقیقیشون در عقل اول هست. زو فرقی بین اختلاف ماهوی و اختلاف هویتی نیست، همشون اتحاد وجودی دارن در عقل اول. ول اختلاف بالماهیات، اختلاف حقائق، اختلاف که میگه اختلاف حقائق به ماهیات، که اختلاف در واقع این داره جواب سوال مقدر میده، میگه عقل اول شد عین آدم، مشتمل بر همه مصادیق آدم هست، زید ام بعد، درست، اما چطور ممکنه مشتمل بر همه ماهیات متنوع کلی فرس و بقر و شجر و عجر و مدر باشه؟ میگه نه، اونم هست، فرق نمی کنه، چون صبر همه عقل در عقل اول موجوده. بل اختلاف بالماهیات، اختلاف حقایق به سبب ماهیات کلیه، مثل اختلاف حقایق است به سبب هویات جزئیه. فان کلا منهما عبارت اما بهش هو هو، هر یک از این اختلاف بالماهیات و اختلاف بالهویات عبارت است از چیزی که به سبب آن چیز شی هو هو می شود، یعنی آنچه انسان انسان رو می کند و آنچه بقر رو می کند و آنچه که شجر شجر رو می کند، مثل اینه که بگیم آنچه زید زید رو می کند و ام ام را و بک بک را، یعنی همونطوری که حقیقت زید زید را و امر امر را و بک بک را با اینکه اختلاف تعینی داشتن و همه شو اتحاد وجود دیدن به عقل اول، اختلافات ماهوی هم که بین مایات مختلف است، همه شون اتحاد وجودی دارن با عقل اول. چرا؟ چون ما بشه هو هو اینا یکیست. چرا؟ چون همه شون اتحاد وجودی دارن بر اساس وحدت وجود. و الفرق بین هما این هست. فرق بین این اختلاف بین ماهیت با اختلاف بین هویت در اینه که ان الماهیت مستعمرت فی کلیت و الهویت فی الجزئیات. فرقشون اینه. ولی همه شون اتحاد وجودی دارن چون الوجود واحد لا شریک له و وجود تنزل پیدا کرده در همه این ماهیات متنوع، کما این که تنزل کرده در افراد متنوع. خلای خواب ان بنی آدم متحدتون به نوع و الماهیات مختلفتون به زباته ها، فلا یمکن اتحادا. می گفته نشود که بنی آدم متحد به نوع هم، برای که زید و عمرو و بکر و خالد و تقی همه انسانون و نوع واحدون و اتحاد در آدمیت دارن، اما ماهیات که اختلاف ذاتی دارن، فرس، بقر، شجر، حجر، هر کدومشو اختلاف نوعی دارن، اختلاف ماهوی دارن. فلا یمکن اتحاد این ماهیات. اتحاد بنی آدم در آدم درست، ولی اتحاد ماهیات مختلف در عقل اول که همون آدم باشد، آدم حقیقی باشد، این چطور ممکنه؟ چگونه همه ماهیات متحد باشن با هم؟ همه هویات انسان متحدن؟ چون اتحاد نوعی و عرض کنم اتحاد ماهوی و نوعی دارن. اما اختلافات ماهوی رو چطور توجیه کنیم اتحادشون رو؟ میگه اتحادشون در همون وجوده، ما وحدت وجودی هستیم. لأنا بینا ان الماهیات وجوداتون خاصتون علمیه. ماهیات با اینکه اختلاف حقایق ماهوی دارن، اما به ما بهشه هو هو دارن، وجودات خاصه علمیه دارن، متعینتون به تعینات کلیه، هر کدومشون یه تعین و تقرر علمی خاص دارن. ماهیت فرس تعینون و تقررون علمی، غیر از ماهیت بقر که تعینون و تقررون علمی آخر. اما کلها و کلها متحدتون بگی فی الوجود من حیث هو هو، وجود احدی شامل همه اینا میشه. یعنی که ما وحدت وجودی هستیم، هم اصالت وجودی شدیم هم وحدت وجودی، یک وجود احدی است که در همه اینا تنزل و تجلی داره. و تمیز العقلی بین العالم و المعلوم لا ينافی الوحدت فی الوجود. خب حالا ببینید، همه این بحث تنبیه آخر بخواد این وحدت حقیقی رو درست کنه. تا الان وحدت حقیقی رو در ساحت هستی شناسی بیان کرد، حالا میخواد وحدت وجود رو در ساحت معرفت شناسی بیان کنه. میگه که من از خارج گفتم و تمیز العقلی که بین عالم و معلوم هست، اینا لا ينافی وحدت را در وجود. واقعا یه وجودی دارن، یک وجود واحدی دارن. حالا آیتون حسن زاده پاورقی زده معل عقل، یعنی وحدت فل وجود معل عقل دارن. نه، اصلا همه وجود و وجود وحدت رو وحدت حقیقی خارجی هم بگیریم. بله، در وحدت عقل وحدت عقلی دارن و وحدت عقلی شما وحدت هستی شناسی ها، هستی شناسی. کما ان الاشعه، مثال میزنه، کما ان الاشعه الحاصله في النهار. اشعه بالاش بنویسید شعاعای کوکب که حاصل می کواکب، یعنی نه کوکب، کواکب، شعاعای کواکب که حاصل می شود در نهار، بالاش بنویسید به کمک شمس. و فی اللیله القمراء، یعنی در شب مهتابی به کمک قمر. شعای کواکب شعایی دارن، هم در روز هم در شب، در شب مهتابی هم در روز شعا دارن به کمک شمس، در شب شب مهتابی شعایی دارن به کمک هرچند قمر. میگه این واحدتون فی الوجود یک شعاعه، مع ان العقل با اینکه عقل یحکم و حکم میکند به ان نور شمس در روز و نور قمر در شب غیر نور کواکب است، در واقع اینا متفاوتن اما نور به اونها اضافه، نور کواکب اضافه، یعنی نور شمس و قمر اضافه شده به کوکب، کوکب هم نورانیت پیدا کرده و پس با این که غیریت دارن ولی وحدتی هم دارن، یعنی نور شب و روز یک نوره ولو بلعاز اضافهی که نور کوکب به نور شمس و قمر پیدا می کند طبق طبیعت قدیم ها، حیات قدیم این کسرت پیدا می کند و اصل اتحاد معلومات بالعلم والعالم، اصل اتحاد معلومات به علم والعالم یعنی اصل اتحاد معلومات به عالم، نمی گیم اتحاد معلوم به علم اتحاد معلوم به عالم، انما هو اتحاد الصفات والاسماء والاعیان بالحق لا غیر، در واقع اتحادا به همون اتحاد اسماء و صفات برمیگرده، مگر نگفتیم همه اسماء و صفات و اعیان عین حقن؟ یعنی اسم علیم عین حق، اسم قدیر هم عین حق، چرا؟ چون اسم یعنی ذات به علاوه صفت و اسماء و صفات هم عین همان، اعیان ثابته هم که صور علمی هم اونا هم این حق هم، غیریتی نداره. غیریت چون به تعینات بلاز هستی شناختی، بلاز نمود شناختی غیریت دارن، ولی بلاز بود شناختی یکی هم. و ها کزا حال و صور الحاصلت فی کل عالمین ها، دیگه هر صوری که در هر عالمی حاصل می شود، این صوری که در ذهن حتی حیوانات، اگر نباتات هم علم داشته باشن، حتی در نباتات، در انسان ها صوری که حاصل می شود در هر عالمی، سوا اون کاند منتزعتن، میخواد اون صور حاصله در هر عالمی انتزاعی باشد، یعنی علم انفعالی حصولی باشد، یا غیر منتزعتن مثل یعنی علم فعلی حضوری باشد در عقول در مفارقات، اون کامل منتظر بیشتر در انسان ها و حیوانات و ایناست، غیر منتظر در عقول و مفارقات. بفرماید حتی این صور حاصله در هر عالمی فعنا لیست منفکتن ان حقائقا، این صور حاصله منفک از حقائق، عرض کنم خدمتون، از حقائق این صور، این صور حاصله منفک از حقایقشون هم نیست، یعنی این صوری که در هر عالمی است منفک از معلومات خارجیشون هم نیست، منفک از معلوم خارجی نیست، در علم حضوری روشن، چون در علم حضوری اتحاد وجود معلوم نزد عالم، اما در علم حضوری چی؟ در علم حشوری که صورت ذهنی اومده، صورت ذهنی معلومه به ذاته، حقایق خارجی معلومه به عرض هم، اینه چطور اتحاد دارن؟ اتحاد چون به لحاظ همون وجوده، الوجود به ما و وجود، الوجود من حیث و با، چون وجود حق تنزل داره در کل، فهم نمی کنه، لأنها کماهیه موجودتون فی الخارج، لأنه ها یعنی لأن این حقائق همونطوری که موجودن در خارج کذالک موجودن فی العالم العقلی و مثالی و ذهنی، توجه داری؟ یعنی همونطوری که این حقائق موجودن در خارج، یعنی حقیقت حجر، حقیقت شجر، حقیقت بقر، حقیقت بشر که در خارج موجودن، حقائق اینا در عالم عقلی و مثالی و ذهنی هم هستن. خب و حصول و صورت شی منفکتن عن حقائقها لا یکون علما بها ضرورتن از صورت غیرها، از صورت غیرها عندها. دیگه ببینید ما یک حصول صورت اشیا داریم که منفک از حقائق اشیا، اون صور شبهن، اشباهن، بله اشباه غیر از حقایق هم. اما اگر حقیق
ببینید شما در وجود ذهنی چی میگید؟ در وجود ذهنی میگید نفس ماهیت اشیا در ذهن ما اومده، پس منفک از حقایق نیست. یعنی صور علمی شما منفک از حقایق خارجی نیست. چرا؟ چون نفس ماهیت اشیا در ذهن اومده، اتحاد در ماهیت داره. اما اگر مثل فخر رازی قال به شبح شدید و گفتید حقایق ماهوی اشیا در ذهن ما نمیاد، شبح اینها میاد، سر از سفسته در میاره دیگه. ولی این صور اشیاء شبحیه از حقایق منفکن، بله. ولی ما اینا رو که این صور رو که در واقع علم به اشیاء نمیدونیم، ما علم رو عبارت از شبه به اشیاء نمیدانیم، علم عبارت است از حضور حقایق اشیاء در ذهن، حتی در علم حصولی هم. در علم حصولی که تکلیف روشنه، حقایق نزد عالم حاضره. در علم حصولی ماهیات حاضرن، ولی ذات و حقایق ماهیات نزد عالم حاضره. پس دیگه فإنها این صور منفک از حقایقشون نیستن. اگر صور انتزاعی بگیرید منفک نیستن، چون نفس ماهیت اشیاء خارج تو ذهن آمده. اگر صور رو صور فعلی و عرض کنم غیر انتزاعی بگیرید، اون که دیگه روشن علم حضوری نفس اشیاء نزد عالم حاضر است. و لأنها این صور کما اینکه موجودن در خارج، موجودن در عالم عقلی و مثالی و ذهنی، چون نفس حقایقشون و ماهیاتشون اومده در عالم عقل و عالم مثال و عالم ذهن، در علم حصولی اگر باشه، علم حصولی که وجودشون اومده علاوه بر ماهیت وجود هم اومده. و حصول صورت شی که در حالی که منفکتن عن حقیقت ها، حقیقت صورت شی، حصول صورت شی در حالی که منفک از حقیقت اشیا، این زمین ها رو بیدید به اشیا جمع اومده به خود، حصول صورت شی در حالی که منفک است از حقیقت اشیا، یعنی همون شبه، لا یکون علما به اشیا ضرورتا. این در واقع حصول شبه اشیا در ذهن علم به اشیا نیست، حصول ماهیات اشیا در ذهن علم به اشیا هست. از صورت، صورت بالاش بنویسی شبه، از صورت غیرها، یعنی غیر حقایق اشیاء هست. اندهام زمین رو بزنید به اون اهل نظر فلاسفه، زمین غیرها رو هم بزنید به حقایق اشیاء. پس بنابراین اگر ما علم حصولی را حضور شبه اشیاء بگیریم، بله اینجا اشکال وارده و اتحاد وجودی درست نمیشه. ولی ما اینو علم نمیدونیم، علم عبارت است از حصول ماهیت اشیا در ذهن، حالا در عالم ماده ذهنی که در عالم ماده است یا مثال یا عالم عقلی. خب و اما آخرین بحثی رو که در این تنبیه ذکر میکنه، بحث انسان کامل است. اشکال نداره، ولی این حقیقت اون ماهیت خارجیه. ماهیت بله. حالا حالا اتحاد وجودی اینو چطور درست کنیم؟ با هم وحدت وجود درست کنیم. نه اینجا با بیان عرفانی با وحدت وجود درستش کنیم. ولی انسانو، منظور انسان کاملا، ولی انسانو لکونی نسخت العالم الكبیر مشتملان علا مافیه من الحقائق کلا بل هی عینه من وجه به این آمد. یه انسان کامل چون نسخه عالم کبیر است، چون انسان کامل در قوس صعود میرسه به عقل اول، از عقل اول هم رد میشه، میشه تا انسانی. نسخه عالم کبیر است، مشتمل است علا مافیه، مشتمل است بر آن چیزی که فیه در عالم کبیر است، من الحقائق کلها، همه حقایقی که در عالم کبیر است در انسان کامل هم هست. بل هیه این حقایق عینه من وجه، تمام این حقایق عین این انسان کامل است از جهت یا جهت وجودی. به عین مامر که گفتیم و ما عجبه او انها الا نشأت العنصریه، و هیچ چیزی بین اون انسان و حقایق حجابی فاصله نمیگیره مگر نشأه عنصری. فبقدر زوال الاحتجاب تظهر الحقائق فيه، هر چقدر این حجاب زائل بشود حقایق در انسان ظهور بیشتری پیدا میکنه. فحاله، این حال انسان با معلوماتش مثل حال عقل اول است. چطور همه حقایق در عقل اول جمع شد؟ حالا میگیم همه حقایق در انسان کامل جمعه. توجه دارید؟ حالا هر چقدر انسان بتواند از این حجاب فاصله بگیرد، حجابای منیت، حجابای نمیدونم، حجابای مختلفی که وجود داره، اینها رو در واقع ظهور اون حقایق بیشتر خواهد شد. بل فی تحقیق علمه، این علم انسان ایزن مثل عقل است، مثل عقل چی است؟ فعلیه. علم انسان مثل علم عقل علم فعلی است من وجه اجهتی، و هو من حیث مرتبته ای، و هو من حیث مرتبته ای، یعنی از این انسان از حیث مرتبه اش، یعنی مرتبه روحیش، یعنی انسان به لحاظ مرتبه عقلیش علمش فعلیه، به لحاظ مرتبه روحیش و امکان انفعالی من وجه آخر از جهتی میتونه علم انفعالی داشته باشه. یعنی انسان هم علم فعلی داره از یه جهت، هم علم انفعالی داره از جهت دیگه. بل هو، بلکه انسان کامل اشد اتصافا به علم فعلی من العقل الاول. نگفت ایزن مثل عقل اول علم فعلی داره از جهتی، یعنی از جهت تدبیر بدن علم انفعالی داره، ولی از جهت عقلانی علم فعلی دارد. بلکه انسان کامل در اتصال به علم فعلی از عقل اول هم شدیدتر است. لأن برای اینکه انسان کامل الخلیفه، انسان کامل خلیفه است، خلیفه الله، از عقل اول هم رد میشه، جانشین مستخلفان ان هست، به مرتبه تعیین ثانی میرسه بلکه تعیین اول، ولذا متصرف فی کل العوالم حتی بر عقل اول، حتی بر عقل اول. خب حالا این حرفی که زدی چطور بپذیری؟ راهش اینه: و حقیقت حاضر کلام، صحت این کلام و مذاکر من قبل، اون چی که قبلش گفتیم، انما تنجلی آشکار میشود لمن تظهر له حقیقت الفعالیه، برای کسی که حقیقت فعالیش برای ظاهر بشه. اگر حقیقت فعالی انسان، یعنی یک حقیقت بالفعلی انسان پیدا کنه و برای ظاهر بشود، یا عرض کنم اون در واقع عقل فعال انسان برش دیگه ظاهر بشه، متحد بشه با عقل فعالش، اون موقع این حقایق برش آشکار میشه. لمن تظهر و لمن تظهر له وحدت الوجود فی مراتب شمه، وحدت وجود هم اگر برش آشکار میشه، این اتحاد حقیقی بین همه کسرات رو میفهمه. و ان علم و تعالی این ذاتی و معلوماتی، علم و تعالی این ذاتش هست و این معلوماتش هست کذالک، یعنی همونطوری که این علم و تعالی این ذاتش هست، این معلوماتش هم هست. ملا صدوی چقدر استفاده کرده علم اجمالی در این کشف تفسیری، از اینا استفاده کرده، بتونسته مدلل کنه. یعنی کار ملا صدرا میگن بزن چی جدیدی از خودش نداره، اساطیر وجود عرفا گرفته، نمیدونه وحده وجود عرفا، بله، ولی ملا صدرا دو تا کار مهم کرد: یک نظام داد، دو عرفان نظری رو به فلسفه تبدیل کرد، یعنی مبرهن کرد. ولی امتیاز به تجلیات معینه، و امتیازاتی به تجلیات معینه، یعنی در مقام تجلیات امتیاز دارن، فقط اتحاد دارن وجودن، امتیاز دارن تعینه. والله اعلم، بلکه والله عالم. صلی الله علی محمد و آله.